آه خب روی ضبط رفت، خیلی ممنون. خب از بحثمون رو شروع بکنیم. ببینید ما تا اینجا بحث رو پیگیری کردیم که نظر کانت درباره وجود رو، هایدگر تفسیرش رو رسوند به این نقطه که ما اگر که وجود رو ذیل مقولات در وجه نظر در واقع جهت داریم برمیگردونیم به نحوه عرض شود که رابطه و نسبتی که بین ابژه و آگاهی یا سوژه برقرار هست، باید ببینیم که این نحوه ارتباط رو و این نحوه نسبت رو ما چگونه میفهمیم. و گفتیم که این نحوه نسبت و ارتباط چیزیه که کانت بهش میگه ادراک یا ادراک حسی وانیمون، و اینکه ما دریافتمون یا ادراکمون و ادراک حسی در واقع راهی هست به سمت اینکه ما مفهوم وجود رو حمل میکنیم و نسبتش میدیم به موجود یا ابژه. یعنی وقتی که میگیم الف هست یا الف موجود است یا الف وجود دارد، این در واقع اطلاق هست یا اطلاق وجود یا موجود بودن به الف، این بر حسب رابطه ای و نسبتی هست که ما در مقام سوژه با موجود پیدا میکنیم و این نسبت نسبت ادراکیه. و گفتیم بس در این شد که حالا اگر ما میگیم وجود رو داریم سیل این رابطه ادراکی و این نسبت میفهمیم، پس آیا معنیش این هست که وجود مساوی ادراکه و ادراک یعنی وجود؟ هایدگر گفت در اینجا ما نیاز داریم که بحث رو باز بکنیم و تحلیل بکنیم و وجوه مختلف مسئله رو بتونیم از هم تمیز بدیم و تفکیک در واقع بینش ایجاد بکنیم. تمیز و تفکیک در چی بود؟ در این بود که وقتی ما میگیم ادراک، از ادراک چند چیز داریم میفهمیم. فعل ادراک که متعلق به سوژه است و چیزی که ادراک شده که در واقع متعلق به ابژه است، و این نسبت ادراکی و رابطه‌ای که بین این دو هست که هایدگر این رو تحت عنوان ادراک شدگی یا مدرک بودن یا مدرکیت در واقع ازش تعبیر می‌کرد. و گفته شد که ما اگر داریم از وجود سخن می‌گیم در این رابطه ادراکی، مقصودمون ادراک شدگی مدرک یا مدرکیت مدرکه. منتها این هم نه به این معنی که وجود موجود خود ادراک شدگیه، بلکه ادراک شدگی در واقع راهی هست به سوی وجود موجود. به چه عنوان؟ به عنوان در واقع شرط امکان ادراک پذیری مدرک. و این چند مفهوم رو در تحلیل از هم جدا کردیم. حالا از اینجا به بعد در بحث مهمی که هایدگر داره و راه ما به مفهوم جدید اگزیستانس رو نشون میده، در این جلسه این رو بحث میکنیم و با متن پیش میریم که نشون بدیم حالا چگونه ما باید کل این ساختار رو، کل این مجموعه رو، این مجموعه که به تعبیر هایدگر دیدیم به تعبیر پدیدارشناختی، این ساختار اینتنشنالیتی یا روی آورندگی رو ما باید بفهمیم که بر اساس این متوجه بشیم که چگونه وجود از دل در واقع این رابطه ادراکی داره به دست میاد یا اساساً مفهوم وجود به کار میره و فهم میشه. خب این تا اینجای بحث که با هم پیش رفتیم و دنبال کردیم. حالا از اینجا به بعد ببینیم که این ساختار رویاورندگی رو، این ساختار اینتنشنالیتی رو و این تعلق متقابل دو وجه اینتنشنالیتی، یعنی اینتنتیو یا رویاوری، این فعل رویاوری رو، و اینتنتوم یعنی رویاورده یا متعلق رویاوری رو، در ساختار به هم پیوستگیشون و تعلق متقابلشون و در این وحدت درونیشون ما به لحاظ پدیدارشناختی چگونه میخوایم بفهمیم و تفسیر بکنیم و بر اساس این چگونه راه پیدا بکنیم به مفهوم اگزیستانس. خب این بحثیه که این جلسه خواهیم داشت و بعد من فکر میکنم اگر واقع بینانه پیش بریم در مد یک نتیجه گیری، یعنی بخش آخر، بذارید من روی متن عرض بکنم، این بخش عرض شود که بله بخش سی حداقل بخش نهاییش در متن میمونه برای جلسه آینده که راه انتقال ما هست به فلسفه قرون وسطا. و من یه بحثی هم در نظرم اومد که میتونیم با هم داشته باشیم به اختصار برای جلسه آینده و بعد وارد قرون وسطا بشیم، این که در ارتباط با بحث این جلسه و جلسه آیندهمون برای جلسه آینده در تکمیلش یک بخشی رو هم از کتاب وجود و زمان بخونیم که فکر میکنم یک روشنی بیشتری ایجاد میکنه ناظر به بحثی که این جلسه و جلسه آینده خواهیم داشت. و این رو هم من پایان همین جلسه امروز خدمتون عرض میکنم. یک بند و در واقع سه بخش از یک بند کتاب وجود و زمان هست که عرض میکنم این رو برای جلسه آینده هم نگاه بکنید که بتونید روش بحث بکنیم و این مطلب رو به یک در واقع ویژگی محصلی بتونیم برسونیم. خب یه لحظه من با اجازهتون پنجره رو باز کنم. عرض شود که خب پس پرسش الان اینه که این ساختار رویاورندگی رو در ادراک و در رابطه ادراکی ما چگونه باید بفهمیم؟ های دیگه میگه ما با دو سوء تفسیر مواجه هستیم در خصوص فهم این رابطه ادراکی. اگر بخوایم این رو ذیل مفهوم رویاورندگی به درستی بفهمیم، باید اول این دو سوء تفسیر رو در واقع بتونیم کنار بزنیم و ازش بگذریم. اولین سوء تفسیر چیه؟ سوء تفسیریه که به تعبیر هایده برخواسته است از رویکرد طبیعی و فهم عرفی نسبت به رابطه ادراکی. و اون چیه فهم عرفی و طبیعی؟ یا به تعبیری میشه گفتش که حتی در سنت فلسفی میتونیم بگیم یک فهم رئالیستی هست از رابطه ادراکی. من به هم میگم رئالیسم که بعد اون بخش وجود و زمان رو درباره رئالیسم و ایدئالیسم میخوایم جلسه آینده با هم بخونیم، ذهن رو برانگیزیم روی مطالعه اون فصل از کتاب وجود و زمان. فهم رئالیستی یا فهم عرفی و طبیعی از رابطه ادراکی چیه؟ اینه که ما در واقع دو تا موجود داریم، یکی موجود واقعی که قرار ادراک بشه یا ابژه، و یکی هم موجود واقعی که قرار ادراک بکنه یا سوژه، و یک رابطه واقعی هم بین این دو موجود واقعی داره رخ میده و اون رابطه ادراکی هست. پس ما در واقع با سه واقعیت به معنی سه انتیتی، سه امر موجود، سه امر انتیک به تعبیر هایدگر، سه موجود معین واقعی مواجه هستیم. یکی موجودی به نام ابژه، یکی موجودی به نام سوژه، و یکی هم موجودیتی یا واقعیتی به نام این رابطه‌ای که بین این دوتا هست، که حالا در تلقی رئالیستی این رابطه میتونه رابطه تأثیر علیه در واقع ابژه باشه روی سوژه، که سوژه رو منفعل میکنه و در واقع یک عرشبت که انفعال ایجاد میکنه و از این جهت رابطه رو با تأثیر علی خودش روی سوژه به وجود میاره. به تعبیری که هایدگر در اینجا داره، ما یک تلقی به قول او فراده است، فوهاندن، یا به انگلیسی ترجمه کنم present at hand، فهم کنم در این ترجمه انگلیسی هم همچی تعبیری به کار رفته. ما سه امر فرادست رو داریم. فرادست که هایدگر میگه یعنی موجود به معنی موجود خارجی واقعی، موجود رئال. میتونیم فرادست رو به عنوان موجود رئال به معنی رئالیته، یعنی واقعیت، نه رئال به تعبیری که کانت به کار میبره. ما سه موجود واقعی داریم، یکی ابژه، یکی سوژه، و یکی هم رابطه‌ای که بین این دو هست، و از این طریق در واقع این نسبت و رابطه ادراکی رو ما به صورت یک امر فرادست میان دو موجود فرادست داریم تلقی میکنیم. و این تلقی طبیعی و رئالیستی در واقع این رابطه رو به عنوان یک در واقع میتونیم بگیم که وابستگی میبینه، یعنی سوژه وابسته است به ابژه که از طرف اون انفعال بپذیره و همینطور ابژه وابسته هست به موجود واقعی به نام سوژه که از طرف اون بخواد ادراک بشه. و هایدگر میگه این درک عرفی و درک طبیعی هست و به نظرم خیلی روشن و بدیهی میاد و هیچ مشکلی درش نیست. خب در واقع مشکل از همینجا ایجاد میشه. مشکل چطور ایجاد میشه و چرا ایجاد میشه؟ به خاطر اینکه ما در این نگاه طبیعیمون یک فرضی در کار آوردیم که این فرض برای ما طبیعی ناپذیر میمونه و این فرض طبیعی ناپذیر اینه که ما در واقع موجودی رو به نام سوژه تصور کردیم که این موجود مثل سایر ابژه ها یک موجود واقعیه برای خودش و بعد ناگهان و به صورت طبیعی ناشده و معلوم نیست چرا و به چه جهت این در یک رابطه ای قرار میگیره با ابژه ها که این رابطه رو هیچ ابژه دیگری با ابژه دیگری، یعنی هیچ موجودی با موجود دیگری نداره و اون رابطه ادراکیه. یعنی در این فهم به ظاهر کاملا بدیهی این مسئله برای ما طبیعی ناپذیر میمونه که چطور ناگهان موجودی در میان موجودات تبدیل میشه به موجودی که رابطه گیرنده با سایر موجودات به این معنی که اونها رو کشف میکنه و این کشف در واقع طبیعی ناشده رها میشه. یعنی ما همه اینها رو در ردیف ابژه ها میاریم و در ردیف واقعیات بیرونی میاریم و مشخص نمیشه که چرا موجودی در میان اینها تبدیل میشه به کاشف سایر موجودات و تبدیل میشه به رابطه ادراکی با سایر موجودات. یعنی ما در فرض رالیستیمون چنین به لحاظ هستی شناختی تصور کردیم که سوژه گویی که یک ابژه مانند اند ابژه ها به لحاظ هستیش، اینم یک واقعیتیه در کنار سایر واقعیت ها که بدون اینکه بدونیم روی چه ضرورتی و بر حسب چه چیزی ناگهان و گویی اتفاقی یا عارضی یک خصلت اضافه یا یک ویژگی اضافه، حالا به شوخی میتونیم بگیم یا آپشن اضافه روی این موجود نصب شده و اون اینکه علاوه بر اینکه یک موجود واقعی در کنار سایر موجود ها هست، این میتونه با موجودات دیگر رابطه کشف کننده بگیره و در واقع ما این نظریه رو مبتنی بر یک فرض نادرست کردیم و اون اینه که گویی سوژه خودش یک موجود فی نفسه و منزوی و بدون ارتباط رویاورنده با موجودات است که میتونه حالا وارد این رابطه رویاورنده با موجودات هم بشه، در حالی که چنین نیست. و هایدگر تاکید میکنه که ما اگر رویاورندگی رو به عنوان ساختار بنیادینی در فهم ارتباط سوژه با ابژه ها و با موجودات بخوایم در نظر بیاریم، متوجه میشیم که چنین توصیفی از اساس اشتباهه. چرا؟ چون که ما به تعبیری که هایدگر در اینجا داره، ما گویی که اول سوژه رو به خودی خود داریم وضع میکنیم و بعد میگیم که اگر یک موجود بیرونی روی این اثر بگذاره و تأثیر یک ابژه بیرونی باشه، این سوژه تبدیل میشه به رابطه ادراکی با این موجود، در حالی که چنین نیست. ما وقتی که سوژه رو داریم سوژه مینامیم، در همین نامیدنمون ذاتاً داریم سوژه رو به عنوان موجود نسبت گیرنده تعریف میکنیم و نسبت گیرنده بودن یا مدرک بودن یا در رابطه کشف کننده و رابطه ادراکی بودن برای سوژه یک وصف و یک ساختار ذاتی هست. یعنی چی؟ یعنی سوژه از آن جهت که سوژه است به ذات رویاورنده است و ما اینتنشنالیتی و رویاورندگی رو نمیتونیم منوط بکنیم به یک اتفاق و رخداد بیرونی و اون تأثیر یک ابژه‌ای بر روی این سوژه باشه. پس خصلت کشف کنندگی، خصلت رابطه گیرندگی یا نسبت گیرنده بودن یا خصلت رویاورندگی برای سوژه یک خصلت ذاتی و پیشینی هست که مقوم ذات سوژه یا مقوم سوژه بودن سوژه است. یعنی وجود و بودن سوژه منوط به رویاورنده بودنش است، نه اینکه سوژه یک موجود و ابژه‌ای باشه که حالا منتظر باشه ببینه یک ابژه‌ای از بیرون روش اثر میگذاره یا نه و بعد این وارد رابطه رویاورنده بشه با این موجود بیرونی. و این رو هایدگر بیانش رو عمدن تیز میکنه و در این تیز شدنش امکان یک سوء فهمی هم هست که حالا بعد بهش میپردازیم، در خود متن هم هست، فعلا به اون سوء فهم مقدر کاری نداریم. نکته اصلی در اینه که رویاورنده بودن ذاتی نحوه وجود خود سوژه به ما هو و سوژه است، فارغ از این که ابژه‌ای روی این به لحاظ واقعی و بیرونی اثر بگذاره یا نگذاره. این قید فارغ از اینکه ابژه اثر بگذاره یا نگذاره، این میتونه ما رو به یک سوء فهم دچار بکنه، سوء فهم دکارتی، که ما سوژه رو با فرض عدم جهان و شک در وجود جهان بخوایم تعریف بکنیم و اون یک خلط مبحث و یک اشتباهیه که رخ داده و پدیدارشناسی میخواد از این عبور بکنه. فعلا به این قیدش از این جهت کاری نداریم، فعلا به این نکته کار داریم که پس رویاورنده بودن و نسبت گیرنده بودن این در واقع برسازنده سوبژکتیویته سوژه است و به این ترتیب ما در واقع وقتی که از ادراک سخن میگیم و وقتی از رویاورندگی سخن میگیم، در واقع رویاورندگی به این معنیه که در ذات خود سوژه این ادراک و رابطه ادراکی و رویاورنده بودن به چیزی و ادراک از چیزی وجود داره. خب پس به این ترتیب هایدگر در مقابل سوء تفسیر نخست از رویاورندگی که رویاورندگی رو یک امر بیرونی واقعی میبینه، در مقابل این موضع میگیره و میگه ما باید رویاورندگی رو خصلت ذاتی و به این ترتیب خصلت پیشینی خود ادراک به عنوان نحوه وجود سوژه بفهمیم. هایدگر اینطور میگه، ببینید یه جایش رو بخوام نقل بکنم، میگه این رابطه رابطه ایه که خود ادراک به خودی خود در آن هست و بعد میگه این رابطه که ما آن را با اصطلاح رویاورندگی نامیم، این خصلت نسبتمند بودن پیشینی برای آن چیزی است که ما آن را به معنای با تعبیر نسبت گرفتن داریم روشن میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ادراک این نسبته و ذات ادراک نسبته و این نسبتمند بودن خصلت پیشینی برای ادراک و رویاورندگی به عنوان نحوه وجود سوژه. پس نتیجه فعلی ما این میشه که رویاورندگی یک امر واقعی و موجود بین دو موجود یعنی سوژه و ابژه نیست، بلکه رویاورندگی و این رابطه ادراکی این تعین در واقع خود خصلت نسبتمند بودن و نسبت گیرنده بودن سوژه است. تا اینجا پس رفع سوء تفسیر نخست که هایدگر این رو ابژکتیو سازیه رویاورندگی می نامه. حالا مشکل از اینجا یه چیز دیگه میشه و اون اینه که ما وارد سوء تفسیر دوم میشیم و اون سوبژکتیو سازی رویاورندگی. یعنی میگیم خب پس اگر این رابطه ادراکی و این رابطه رویاورنده یک امر واقعی نیست و به ابژه بیرونی بر نمیگرده، پس این حتما به سوژه برمیگرده، کما اینکه الان هم گفتیم که این در واقع خصلت آپریوری و خصلت پیشینی خود سوژه است. پس رویاورندگی و رابطه ادراکی یک امر سوبژکتیوه. این به تعبیر های دیگه میشه سوء تفسیر دوم که اسمش رو میگذاره سوبژکتیو سازی روی آورندگی، و این چیزیه که در فلسفه مدرن با دکارت آغاز شده. یعنی ما در فلسفه دکارت متوجه این نکته میشیم که رابطه ادراکی و رابطه کشف کنندگی این یک خصلت ذاتیه که متعلق به یک موجود ذاتاً متمایزه و این سوژه است، و ما رابطه ادراکی و رابطه کشف کنندگی رو نمیتونیم در سطح اوبژه ها و موجودات پیدا بکنیم. منتها از همینجا یک کل سنت فلسفه جدید از دکارت و پرسش اصلیشون در واقع روی این سوار میشه که اگر ما نسبت های روی آورنده رو بگیم به خود سوژه متعلقند، پس حالا بحث این میشه که تمام اون چیزی که ما داریم به عنوان رابطه ادراکی میفهمیم این در درون سوژه و در عرصه‌ای به نام عرصه سوبژکتیوه، و حالا چگونه ما میتونیم در این رابطه ادراکیمون از عرصه درونی سوبژکتیو و سوبژکتیویته فراروی بکنیم، به تعبیرهای دیگه ترانسندنس یا تعالی پیدا بکنیم به یک عرصه بیرونی به نام موجود خارجی. و مسئله اصلی فلسفه میشه اثبات جهان خارج، بحثی که در همون مقدمه سوممون هم داشتیم. و هایدگر در اینجا میخواد کل این طرح مسئله رو از اساس نقد بکنه و بگه ما اگر مسئله روی آورندگی رو به عنوان در واقع مفهوم اصلی پدیدارشناسی به درستی متوجه بشیم، این نوع طرح پرسش، یعنی پرسش از امکان فراروی از عرصه درونی سوژه به عرصه بیرونی ابژه موجود خارجی، این اساساً باید از بنیاد رد بشه و نوع این طرح مسئله در واقع مشکل داره و مردوده و در واقع برخواسته از نشناختن پدیدار اینتنشنالیتی یا رویاورندگی هست. خب پس از اینجا وارد در واقع سوء تفسیر دوم میشه های دیگه، و سوء تفسیر دوم اینه که ما متعلق رویاورندگی رو، یعنی متعلق ادراک حسی رو در اینجا در این بحثمون، یعنی محسوسمون رو، این رو برگردونیم به یک تصور درونی خود سوژه، و از اینجا مسئله این بشه که ما چجوری میتونیم از این تصور درونی خودمون و از تصوراتمون به تعبیر دکارت فراروی بکنیم به جهان خارج. مشکلی که در اینجا هست و هایدگر این رو اینطور میخواد بحث بکنه در موردش، اینه که ما وقتی که از ادراک داریم سخن میگیم، رابطه ادراکی و ادراک حسی و رویاوری ما بر حسب خود معنا و بر حسب جهتگیری که در این معنا هست، هرگز معطوف به انطباعات حسی درون آگاهی و سوژه نیست، بلکه بر حسب معنای خودش رویاوری معطوف به خود موجوده. حالا اینکه آیا واقعا اون چیزی که داره ادراک میکنه خود موجوده یا اینکه توهمه و موجود واقعی نیست و با خطا و فریب مواجه میشه، این یک مسئله ثانیه که باید در جای خودش در یک رتبه دومی طرح بشه و بحث بشه. ولی بحث اول اینه که ما رویاوری رو باید در واقع به عنوان نحوه ارتباط با موجود و موجود خارجی متوجه بشیم، نه اینکه فکر بکنیم رویاوری حسی ما به سوی تصور ذهنی یا انطباع حسی یا تصور حسی یا صورت درونی خودمون هست، که حالا بپرسیم دوباره این تصور ذهنی چگونه میخواد از خارج حکایت بکنه، بلکه ما در رویاوری مستقیم داریم در واقع به سوی موجود خارجی فراروی میکنیم. اگر ما بگیم که رویاوری ذاتاً یعنی نسبت گرفتن ما با موجود خارجی و اینکه ما در رویاوری داریم ذاتاً فراروی میکنیم به سمت موجود خارجی، به این ترتیب این پرسش که ما در رویاورندگی خودمون چگونه میتونیم از قلمرو درونی سوژه به ابژه خارجی فراروی بکنیم، این از اساس اشتباهه و در واقع طرح پرسش اصلا واژگونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هایدگر میگه این مسئله‌ای که ما ذیل عنوان ترانسندنس یعنی فراروی از سوژه به سمت ابژه داریم میپرسیم و این رو به عنوان مسئله فلسفه تر کردیم، این طرح مسئلهش در ذات خود رویاورندگیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه رویاورندگی از این جهت که رویاورندگیه عبارت است از فراروی و تعالی یافتن سوژه به سوی ابژه، نه اینکه بپرسیم که در فراروی بپرسیم در رویاورندگی ما چگونه حالا میتونیم بگیم این رویاورندگی اعتبار ترانسندنت یا متعالی پیدا میکنه. پس مشکل در این سوء تفسیر دوم اینه که ما داریم رویاورندگی رو سوبژکتیو میکنیم و با یک سوبژکتیو سازی مواجهیم. و اون چیه؟ ما یک عرصه ای رو به نام عرصه درونی سوژه داریم وضع میکنیم که در این وضع کردن و فرض گرفتن عرصه درونی سوژه، این رو مقدم میگیریم بر رویاورندگی به معنای نسبت با موجودات. یعنی گویی که سوژه مقدمه بر نسبت فرارونده با موجودات، اساساً به خودی خود چیزی هست و یک عرصه درونیه که حالا پرسش این میشه که این عرصه درونی چجوری میتونه از درون خودش وارد یک بیرون بشه. تمام این فرض‌ها و تئوری‌ها به نظر هایدگر اگر ما مسئله اینتنشنالیتی پدیدارشناسی رو به درستی بفهمیم مبتنی بر یک سوء فهم و مبتنی بر در واقع مسائل بی‌معنا هست. یعنی پرسش دکارتی که ما چگونه از عرصه درونی سوژه میتونیم فراروی بکنیم به عرصه بیرونی ابژه، این پرسش هرگز پاسخ پیدا نمی‌کنه چون خود پرسش بی‌معناست. به چون عنوان بی‌معناست، یعنی تحکمی که هایدگر نمیخواد بگه بی‌معناست، از دل در واقع مسئله خود اینتنشنالیتی و رویاورندگی بی‌معناییش روشن میشه. به چه عنوان؟ به این عنوان که ما در پدیدارشناسی وقتی میگیم که مفهوم یگانه و اصلی ما رویاورندگیه و رویاورندگی یک رابطه به تعبیر روسل متضایف بین رویاوری و رویاورده، یک رابطه کورلاتیوه، یک رابطه‌ایه که در واقع دو سمت ماجرا ذیل این نسبت رویاورنده تازه داره در واقع تکلیفشون معین میشه. یعنی سوژه و ابژه بر اساس رابطه متضایف رویاورندگی تازه دارن متعین میشن. پس اگر ما تعین سوژه و ابژه رو ذیل تضایف رابطه رویاورنده داریم میفهمیم، پس هر گونه فرض یک موجود مقدم بر این تضایف و مقدم بر این رابطه رویاورندگی در واقع یک فرض تبیین ناشده و از این جهت یک به تعبیر هایدگر یک تصور کنستروکتیو، یعنی یک تصور برساخته و تبیین ناپذیر برای ما باقی میمونه. و این به ویژه در سمت سوژه برای ما مسئله است و موزل فلسفه مدرن و فلسفه سوبژکتیویته هم همینه که ما سوژه رو مثل سوء تفسیر اول، ما در اینجا هم عملا داریم سوژه رو به عنوان یک عرصه یا به عنوان یک موجود، به عنوان یک قلمرو مقدم بر رابطه تضایف با ابژه و رابطه رویاورندگی و نسبت گیرندگی و فراروش در نظر میگیریم و وضع میکنیم و بعد حالا پرسش میکنیم این چجوری میتونه از خودش بره بیرون، در حالی که سوژه تعریفش و سوژه بودنش اساساً ذیل رویاورندگی داره طرح میشه و ما سوژه رو و سوبژکتیویته سوژه رو فارغ از رویاورنده بودنش، یعنی نسبت گیرنده بودنش با ابژه ها و فرارونده بودنش به سوی ابژه ها اصلا نمیتونیم بفهمیم و طرح بکنیم. یعنی سوژه ایزوله شده، سوژه به تعبیر هایدگر به منزله کپسول در درون خودش، اصلا یک فرض در واقع برساختی تبیین ناپذیر و تجربه ناپذیره. اون چیزی که ما داریم از سوژه تجربه میکنیم و اون چیزی که ذیل اون سوژه رو داریم متمایز میکنیم از ابژه و داریم تعریفش میکنیم، در تعریف ذات سوژه این نهفته است که این موجود موجود فرارونده به سوی سایر موجوداته. پس در واقع بنیاد سوء تفسیر دوم یعنی سوبژکتیو سازی با سوء تفسیر اول یعنی ابجکتیو سازی هر دوش یکی هست و مشکل در هر دو سو اینه که ما یک تصوری از سوژه مقدم بر رابطه کوریلیشن، رابطه تضایفی که در اینتنشنالیتی یا در روی آورندگی هست داریم مفروض میگیریم، در حالی که تاکید در اینه، تاکید پدیدارشناسی، که هر فرضی از سوژه مقدم بر رابطه متضایفش با موجودات و ابژه ها فرض برساخته است و فرض تجربه ناپذیر و احراز ناپذیره. ما سوژه رو از این جهت سوژه میدانیم که در حال تجربه موجوداته و سوژه بر حسب تعریفش در واقع به معنای رابطه گیرنده و رابطه فرارونده با موجوداته و به این ترتیب در واقع این فرارفتن به سوی موجودات، این ترانسندنس، این تعالی یافتن و فرارفتن به سوی موجودات، این در واقع معنای خود رویاورنده بودن و اینتنشنالیتیه و این یک خصلتی نیست که ما بعد بخوایم این رو به اینتنشنالیتی اضافه بکنیم و براش اثبات بکنیم و این در واقع کل فرض و کل تبیین مهمله که ما بگیم سوژه یعنی موجود فرارونده به سوی ابژه ها. حالا بعد بپرسیم آیا این موجود فرارونده به سوی ابژه ها فراروی میکنه به سوی ابژه ها یا فقط در درون خودشه؟ این شیوه تر مسئله اصلا از اساس ایراد داره. به خاطر چی ایراد داره؟ به خاطر این تاکید مهم هایدگر که میگه در مورد سوژه و در تعریف سوبژکتیویته سوژه از اساس تمایز بین یک عرصه درون و بیرون، این یک تمایز کنستروکتیوه، یک تمایز، یک کانستراکته به اصطلاح، یک برساخته و یک فرض تبیین پذیر. خب پس ما باید چیکار بکنیم به جای این؟ ما باید در واقع در تعریف سوژه تجدید نظر بکنیم و اون رو از حیث نحوه وجودش یعنی سوبژکتیویتش و سوژه بودنش وقتی بخوایم لحاظ بکنیم میفهمیم که در واقع رویاورندگی و نسبت‌های رویاورنده ذاتاً همون ترانسندنس یعنی فراروی به سوی موجوداته و بررسی رویاورندگی یعنی آشکار ساختن نحوه وجود این رویاوری‌ها، یعنی نحوه وجود سوژه و سوژه‌ای که از حیث نحوه وجودش لحاظ بشه و بررسی بشه و نحوه وجودش این همین اینتنشنال بودنش یعنی فرارونده و رویاورنده بودنش به سوی موجودات باشه، این رو هایدگر میگه ما این رو دازاین یا به تعبیر خودش اگزیستانس مینامیم. از اینجا ما میرسیم به مفهوم اگزیستانس، یعنی طرح مفهوم اگزیستانس یا دازاین به جای مفهوم سوژه در اندیشه هایدگر در واقع برای مرزبندی با سوء فهم در خصوص معنای سوبژکتیویته سوژه است، به این معنی که سوبژکتیویته سوژه یعنی سوژه بودن سوژه یعنی وجود سوژه که هایدگر بهش میگه اگزیستانس، چیزی غیر از همین فرارفتن به سوی موجودات نیست. و در واقع ما اگر بخوایم مفهوم اگزیستانس رو و مفهوم دازاین رو نزد هایدگر معناش رو روشن بکنیم و برجسته بکنیم، از همین وجه باید بهش نگاه بکنیم که دازاین یا اگزیستانس یعنی سوژه از حیث وجودش، از حیث وجودش یعنی چه نه وجودی؟ وجودی که ذاتاً رویاورنده یعنی فرارونده به سوی موجوداته. و در واقع مفهوم اگزیستانس برای هایدگر اینجا با توجه به معنای لفظی اصلیش داره تر میشه. اگزیستانس یعنی اکستاتیک بودن، مفهومش از ریشه لاتینی اکس و سیستره به دست میاد. دیدید در کتابای قدیم این رو ترجمه کرده بودن به مفهوم قیام ظهوری، اگر دیده باشید در کتابای مرحوم مهدوی که اصطلاحات رو در مقدمه آوردن که از مرحوم فردید گرفتن، من به نظرم این اصطلاح درست نیست از جهتی، یعنی به لحاظ محتوا و لفظ میتونه درست باشه، یعنی سیستره به معنی ایستادن و قیام ترجمه کردن و ایکسش رو به معنی ظهور ترجمه کردن، منتها قیام ظهوری از این جهت میگم درست نیست که ما این مفهوم رو در سنت فلسفه اسلامی داریم و قیام ظهوری و قیام صدوری اونجا در کانتکست و در سیاق دیگری مطرح میشه و میتونه رهزن و گمراه کننده باشه برای ذهن. و از این جهت ترجمه جدیدی که برای اگزیستانس در کتاب ها شده و برای اکستاتیک بودن به نظرم صحیح تره، مثل در واقع واژه قصدیت و رویاوندگی که جلسه پیش عرض کردم برای اینتنشنالیتی. ما در اگزیستانس اون چیزی که داریم میبینیم در واقع برون ایست بودنه. برون ایست به معنی همین ترانسندنس و فراروی، یعنی این اکسی که در اگزیستانس هست این به این معنیه که این قیامش به تعبیر مرحوم مهدوی و فردی، این ایستادنش یعنی نحوه تحققش و تقررش و وجودش چیزی جز وجود بسویه و وجود فرارونده یا به تعبیر هایدگر وجود ترانسندنت یعنی وجود تعالی یابنده به سوی موجودات چیزی جز این نیست. و اکستاتیک بودن به معنی برون خیش بودن یا به معنی برون ایست بودن در واقع در ذات خودش یعنی همین ترانسندنت، یعنی همین تعالی و فرارواندگی. و ترانسندنت و فرارواندگی و تعالی چیزی نیست که ما به عنوان یک مسئله ثانوی بخوایم برای سوژه اثبات بکنیم، بلکه قوام سوژه یعنی سوبژکتیویته سوژه و وجود سوژه عین همین برون ایست ایستی و این همین فراروندگی و ترانسندنسه. برون ایستی هم که میگیم نه به معنی که اول یک درونی داره حالا برونه، یعنی این که وجودش اساساً به تعبیر آلمانی ترانسندیغن هست، یعنی تعالی یافتن و فرارفتن هست، ترانسند میکنه. خب بله، واژه اکستاتیک، بله اکستاتیک در واقع وصف اصلی اکسیستانس است. اکستاتیک بودن به تعبیری که هایدگر در اینجا میاره یعنی از آغاز نزد موجودات بودن. میگه که دازاین یعنی سوژه از حیث نحوه وجودش اگزیستانس دارد، یعنی نحوه وجودش با سایر موجودات این تمایز رو داره که این موجود وجودش اکستاتیک هست، یعنی نزد موجودات هست، یعنی کاشف موجودات و فهمنده موجودات و نسبت گیرنده با موجودات و روی آورنده به سوی موجودات هست. و از این جهت در واقع صرفا سوژه یا دازاین هست که اگزیستانس دارد، یعنی سایر موجودات وجود دارن، حالا به معنی که باید روشن بشه این وجود به چه معناست که هایدگر بهش میگه فرادست بودن. و اگزیستانس در واقع یا سوژه وجودش به معنای متمایزیه و تمایزش از دل همین رابطه اینتنشنال و مفهوم اینتنشنالیتی داره شکل میگیره. خب پس حالا یه جنبندی بخوایم بکنیم و این جنبندی هایدگر من دوست دارم یه بخشش رو نقل بکنم. ما پس با مفهوم اینتنشنالیتی به عنوان در واقع مفهوم بنیادین پدیدارشناسی که میتونه ادراک رو و ادراک حسی و رابطه ادراکی رو برای ما معنادار بکنه وقتی مواجه شدیم، در وهله اول برای اینکه این رو دقیق بفهمیم باید این رو از دو گونه سوء تفسیر دور بکنیم. سوء تفسیر اول پس این بود که ما رویاورندگی رو ابجکتیو میکنیم، یعنی رویاورندگی و این رابطه ادراکی رو تبدیلش میکنیم به یک امر در میان دو امر موجود. و در مقابل این باید تاکید بکنیم بر اینکه رویاورندگی خصلت ساختاری خود سوژه است. و در مقابل سوء تفسیر دوم سوبژکتیو ساختن رویاوریه، به این معنی که ما وقتی گفتیم خصلت ساختاری سوژه است، نه به این معنی که پس سوژه در یک عرصه درونی کپسوله شده در درون خودش و نیاز داره به اثبات یک فرارواندگی به سوی موجودات، بلکه رویاورندگی در واقع بنیاد هست برای نزد موجودات بودن، یعنی شرط هستی شناختیه برای اینکه سوژه فرارونده باشه به سوی موجودات. ببینید، بذارید من این بخش رو یه تیکش رو نقل بکنم. در متن جالبه، میگه که اجازه دقیق بیارم از اول این جمله خوبش. از اینجا میگه ساختار اینتنشنال یا ساختار رویاورنده نسبت ها، یعنی نسبت هایی که سوژه با موجودات میگیره، این چیزی نیست که برای سوژه به اصطلاح ایمننت یعنی درونی باشه، به صورتی که تازه نیاز داشته باشه به ترانسندنس و به تعالی در مقابل این ایمننت، بلکه قوام اینتنشنال یا رویاورنده نسبت های دازاین دقیقاً شرط انتولوژیک برای امکان هر گونه ترانسندنس یا تعالی یافتن به سوی موجودات هست. و بعد میگه ترانسندنس به معنای فعلیش، به معنی ترانسندیرن، به معنی تعالی یافتن یا فرارفتن، این تعلق دارد به ذات موجود. یعنی چه موجودی؟ موجودی که به منزله موجود اینتنشنال، به منزله موجود رویاورنده اگزیستانس دارد. یعنی چی اگزیستانس دارد؟ یعنی موجودی که به شیوه نزد موجودات بودن یا اقامت داشتن به تعبیرهای دیگر، یعنی نزد اینها هست و اینها رو کشف میکنه، به این شیوه وجود دارد. بعد میگه که intentionality، این یه تعبیر لاتینی به کار میبره، میگه این ratio cognoscendi یعنی علت یا بنیاد شناخت یا شناختی برای ترانسندنس و تعالیه. و بعد این ترانسندنس و تعالی میگه ratio essendi یعنی بنیاد و علت وجودی هست برای خود intentionality. خب وقتی که ما این موقعیت رو شناختیم، چیه؟ چه موقعیتی؟ موقعیت اگزیستانس رو، یعنی موقعیت اکستاتیک بودن رو، متوجه میشیم که اگزیستانس یعنی نحوه وجود سوژه، یعنی نحوه رابطه‌ای که ذاتی سوژه هست، یعنی رابطه ادراکی با موجودات به معنای اکستاتیک بودن، این به معنای دقیق و اصیل خودش نه سوبژکتیو و نه ابژکتیو، و به تعبیری هم سوبژکتیو و هم ابژکتیو، تا به معنای دقیق در واقع از این جداسازی و دوگانه سوبژکتیو و ابژکتیو در واقع فراتر میره و به تعبیرهای دیگه تفسیر مسئله رویاورندگی اساسا مفهوم سنتی سوژه و سوبژکتیویته رو و تقابلش با ابژکتیویته رو متزلزل میکنه از بنیان. ببینید اینطور میگه، میگه وقتی که ما این رابطه اینتنشنال رو بفهمیم، تازه متوجه میشیم که مفهوم سوبژکتیویته یعنی سوژه بودن سوژه، یعنی نحوه بودن و وجود سوژه، تا کنون برای ما در یک ابهام و عدم تعین کامل باقی مونده بود. و ما اگر از نحوه وجود سوژه، یعنی نحوه این رابطه ادراکیش با موجودات بخوایم بپرسیم، در واقع به مفهوم اگزیستنس و اگزیستانس راه پیدا میکنیم. و این چیزیه که هایدگر اسمش رو میگذاره اونتولوژی یا هستی شناسی سوژه، و میگه این هستی شناسی سوژه در فلسفه تاکنون به شیوهی کاملا مبهم و تعریف نشده و در تاریکی رها شده. و بعد این توضیح مهمی داره در اینجا، میگه که این که در تاریکی رها شده و مبهم باقی مونده، این ناشی از قصور و اهمال در واقع فیلسوفان یا صرفاً سطحیتشون نبوده، بلکه این یک ریشه عمیق داره در کل تاریخ هستی شناسی که برمیگرده به هستی شناسی باستان و بنیادش در واقع اینه که ما هر موجودی رو در واقع گرایش داریم به اینکه ذیل نحوه وجود موجودات درون جهان یعنی جوهرها و ابژه‌ها بفهمیم و ذهنمون اساساً به این سمت نمیره که ما در نحوه وجود میتونیم قائل به تمایزهای بنیادین بشیم و هر نحوه وجودی رو ذیل جوهریت یا به تعبیر هایدگر ذیل فرادست بودن یعنی اونطوری که موجودات واقعی بیرونی رو میشناسیم نشناسیم. و از این مهمتر ما ذهنمون اساساً بر حسب چارچوب‌های فلسفی که تاکنون بوده برانگیخته نشده به اینکه وجود رو از موجود بخواد تمایز بده و چیزی به نام تمایز اونتولوژیک یا تمایز هستی شناختی بین وجود و موجود رو بتونه بشناسه. چطور چنین میشه؟ هایدگر میگه که ما در وهله اول ذیل همین هستی شناسی باستان یعنی هر موجودی رو به عنوان یک جوهر و یک واقعیت جوهری وقتی لحاظ بکنیم اول متوجه میشیم که خب ما نمیتونیم این رابطه ادراکی رو و این رویاورندگی رو و این نسبت کشف کنندگی رو به عنوان یک موجودی در میان موجودات در میان ابژه ها پیداش بکنیم و بفهمیم و کشفش بکنیم. خب بعد چون این نسبت و این رابطه کشف کنندگی رو و این در واقع گشودگی به سوی موجودات و فرارواندگی به سوی موجودات رو خودش رو به منزله یک موجود در میان اشیا و موجودات و جواهر پیدا نمی کنیم، پس در فلسفه مدرن سری رو نسبت بدیم به سوژه، میگیم چون ادراک شدگی و مدرکیت و کشف شدگی و نسبت در واقع فرارونده کشف کننده خودش یک موجودی در میان موجودات نیست، پس بلافاصله میگیم که این متعلق به سوژه و عرصه درونی سوژه است، یعنی اگر اوبژکتیو نیست پس لابد سوبژکتیوه، در حالی که این نسبت اساساً یک موجود نیست و متعلق به هیچ موجودی نیست. به تعبیر کانتی این نسبت ادراکی اساساً یک وصف رئال نیست که ما این رو بتونیم به تعینات ماهوی و مفهومی یک موجود چه ابژه و چه سوژه نسبت بدیم، بلکه این در واقع یک خصلت ناظر به وجود موجود هست و در وهله اول خصلتی ناظر به وجود موجودی که وجودش عین این نسبت گرفتن و عین این کاشفیت هست یعنی سوژه. ببینید این بخش رو هم دوباره ارزش داره نقلش بکنیم. میگه که از آن حیث که در این تلقی یعنی تلقی سنتی هر امری که داده ما باشه یعنی هر پدیداری به منزله یک موجود واقعی یا موجود فرادست قلم داد میشه، پس رویاورندگی به منزله رابطه هم باید در درون اشیاء جستجو بشه و چون در درون اشیا یافته پس اون رو به سوژه نسبت میدن و چیزی که ابژکتیو نیست پس حتما نتیجه گرفته میشه که سوبژکتیوه. و بعد مشکل اینه که میگه سوژه رو هم به نوبه خودش در همین عدم تعین نحوه وجودش به منزله یک موجود واقعی یعنی یک جوهر یا یک امر فرادست قلم داد میکنه و این چیزیه که خودش رو نزد دکارت در کوگیتوسوم داره نشون میده. دکارت وقتی که عرصه‌ای رو به نام کوگیتو یا سوژه از ابژه ها جدا میکنه به راحتی میگه این هم یک جوهره، یک جوهره به عنوان جوهر اندیشنده و در واقع به تمایز نحوه وجود متمایز توجه نمیکنه. خب حالا از اینجا برای ما ضرورت طرح مفهوم اگزیستانس روشن میشه به این معنی که ما نحوه وجود رو برای سوژه باید اولا از موجودات جدا بکنیم و بعد اینکه این نحوه وجود رو بر اساس تحلیل رویاورندگی بتونیم پیش ببریم و از اینجا به ضرورت طرح مفهوم اگزیستانس میرسیم. حالا بخوایم اگر که برگردیم با توجه به این تفاصیل به بحث کانت، در واقع باید اینطور بگیم که کانت چی داشت میگفت؟ داشت میگفتش که وجود به تعبیر کانتی اگزیستنس، این مفهومیه که از دل رابطه ادراکی داره به دست میاد. این بود دیگه حرف کانت. گفتش که من وقتی که مقوله وجود رو یا وقوع رو به کار میبرم و حمل وجود میکنم، یعنی حمل اگزیستنسیال میکنم، میگم الف موجود است یا الف وجود دارد، معناش اینه که من زیل مقوله جهت دارم رابطه ادراکی سوژه با ابژه رو به بیان در میارم. و بس در این شد که ما با ارجاع اگزیستانس یا وجود به معنی کانتیش به رابطه ابژه با سوژه، در واقع منتقل شدیم به این پرسش که خود این رابطه چیه، که از دل این رابطه میان ابژه و سوژه داره مفهوم اگزیستنس به عنوان مفهوم عام وجود شکل میگیره. در واقع مسیر تحلیل و پاسخ هایدگر اینه که این رابطه و پرسش از این رابطه که ذیل این رابطه مفهوم عام وجود و اگزیستنس میخواد شکل بگیره، شرط امکانش خود اگزیستنس به معنای نحوه وجود خاص در واقع سوژه و انسانه. چرا؟ به خاطر اینکه پرسش از این رابطه، یعنی رابطه ادراکی، ما رو منتقل کرد به مفهوم رویاورندگی و اینتنشنالیتی، و ذیل مفهوم رویاورندگی و اینتنشنالیتی ما به ضرورت طرح مفهوم اگزیستنس در معنای جدیدش در واقع پی بردیم. به این ترتیب ببینید هایدگر اینطور میگه، چون اینا جملات مهمیه، من دوست دارم که این برخی فقراتش رو نقل بکنم. میگه که عرض شود، میگه شیء یا موجود یا ابژه یا برابر ایستا به تعبیر کانتی، این در رابطه با قوای شناختی ما در درون سوژه قرار نمیگیره، بلکه یعنی وقتی از رابطه ادراکی سخن میگیم اینطور نیست که رابطه ابژه با سوژه خود این رابطه یک اتفاقی باشه که در درون سوژه رخ میده، بلکه قوه شناخت ما به خودی خود و به این ترتیب این سوژه بر حسب قوام وجودی خودش به شیوه اینتنشنال یا رویاورنده ساختار یافته. یعنی ساختار در واقع قوه شناختی یا سوژه همین رویاورنده بودنه یا اکستاتیک بودنه. و به این ترتیب اینطور میگه، میگه که قوه شناخت یا سوژه یک سر رابطه بین یک شی در بیرون و یک شی در درون نیست، تلقی که ما از سوژه معمولا داریم، بلکه ذات این قوه شناخت، یعنی ذات سوژه، همین رابطه گرفتن و همین رابطه ادراکی هست. و به این ترتیب جلوتر نتیجه میگیره، میگه برای دازاین، یعنی سوژه از کیسه نحوه وجودش، هیچ بیرونی وجود نداره، به همون دلیل که مهمل و بی‌معنا هست که براش در مورد یک درون بخوایم سخن بگیم. خب ما وقتی که مفهوم اگزیستنس رو بر اساس مفهوم اینتنشنالیتی و مفهوم اینتنشنالیتی رو بر اساس مفهوم پرسپشن یا رابطه ادراکی وقتی به دست آوردیم، تازه متوجه میشیم که این ابهامی که در سخن کانت است و این تاریکی که در سخنش است و ما نمیفهمیم که وجود رو چگونه داره میفهمه و چگونه و به چه معنا داره با ادراک در ارتباط قرار میده، این برمیگرده به این که ما در واقع در فلسفه کانت به نحوه وجود خود این رابطه و ادراک، یعنی نحوه وجود سوژه یا اگزیستانس، اصلا التفات و توجهی نکردیم و خود این رابطه به خودی خود اساسا دیده نشده. خب حالا این بحث که تر شد، از اینجا به بعد تازه دوباره برمیگردیم به اول ماجرا و ببینیم بر حسب این مفهوم اینتنشنالیتی ما چگونه میخوایم مفهوم وجود موجودات یعنی ادراک شدگی یا مدرکیت رو به دست بیاریم و بر اساس مدرکیت موجود ما چگونه میخوایم به فهم وجود برسیم. خب این میشه بخش سی در این بند نو و من بحث عرض شود که تفسیریش رو میگذارم برای جلسه بعد. فقط یک ورودی درش پیدا میکنم که طرح مسئله رو ببینیم چگونه است و بعد بحثش رو دیگه بیشتر از این خصتون فعلا نمی کنم، میگذاریم برای جلسه آینده. ببینید بحث در این بود که ما در کانت گفتیم که مدرکیت مدرک یا ادراک شدگی آنچه ادراک شده این خودش مساوی وجود نیست، وجود مدرک. اما در این مدرکیت یعنی در این کشف شدگی یا مکشوفیت موجود چیزی در واقع از وجود شی در واقع منتویه درش و درش قرار داره. به چه معنی؟ به این معنی که این یک راه ضروری هست به سوی وجود موجود، به سوی اون چیزی که کانت اون رو اگزیستنس مینامه. خب حالا باید ببینیم بر اساس این مفهوم جدیدی که ما از اگزیستنس پیدا کردیم، یعنی نحوه وجود این رابطه کشف کنند، ما با این فهم جدیدمون از مفهوم اگزیستنس چگونه میخوایم ذیل کشف شدگی یا مکشوفیت ابژه یا مدرک خودمون یا موجود خودمون چگونه میخوایم ذیل این در واقع وجود این موجود رو کشف بکنیم. و این رو هم دوباره از دل تحلیل پدیدارشناختی مسئله ادراک هایدگر میخواد به دست بیاره و یک بحث مهم که در اینجا شکل میگیره در واقع ضرورت یک عنصر آپریوری و پیشینی در رابطه ادراکی هست و اون چیزیه که قبلا به اشاره هایدگر ازش بحث کرده. و اون چی بود؟ این که ما وقتی که میخواهیم موجودی رو ادراک بکنیم و فراروی به سوی موجودی میکنیم و این موجود رو کشف میکنیم، این کشف شدگی و ادراک شدگی و مدرکیتش که راه هست به سمت وجود، این منوط هست به یک ادراک پذیری پیشین. این ادراک پذیری پیشین و این حیث پیشینی که در ادراک داره رخ میده، این راه و کلید اصلی برای در واقع طرح مسئله وجود و فهم وجود هست و تفسیر دوباره میده به مسئله تمایز اونتولوژیک یعنی تمایز وجود از موجود و ضرورت ابتناع این بر مفهوم اگزیستانس به معنای جدیدی که در این جلسه از متن هایدگر دیدیم چگونه مطرح شد. این ارتباط ها رو و این بحث رو و کشف این ضرورت این زنجیره مفاهیم رو با ادامه متن میذاریم برای جلسه آینده. این بند 9 رو انشالله تمومش میکنیم، میایم تا آغاز بند 10 که بحث قرون و وسطاست، اون میره برای جلسه بعد. و بعد برای اینکه این بند 9 بحثش تکمیل بشه و مفهوم اگزیستانس در رابطه با مسئله سوژه ابژه و مسئله معرفت چون در بحث تفسیر کانت هستیم روشنی بیشتری پیدا بکنه، من برای جلسه آینده یک بحث مختصری هم که البته سعی می‌کنم سراغ اون لمه اصلیش برم در باره عرض شود که رئالیسم و ایدئالیسم به تفسیر هایدگر می‌کنم که رابطه این رو هم با اگزیستانس به معنای خاصیش که در فلسفه های اگزیستانس مراد میشه و مقصود هایدگر بتونیم بفهمیم. برای این زحمت بکشید برای جلسه آینده بند 43 تحت عنوان دازاین جهانمندی و رئالیته در کتاب وجود و زمان رو به شک نگاه بکنید، مخصوصا بند در واقع د رو و مقدمش که بند آ هست. بند آ و ب رو ما سعی میکنیم به طور خاص در موردش بحث بکنیم. در بند آ تحت عنوان رئالیته به منزله مسئله وجود و امکان اثبات جهان خارج یکی این و بعد بند ب تحت عنوان رئالیته به منزله یک مسئله هستی شناسی. این رو هم به بحث میگذاریم که این مطلبمون در واقع کامل بشه و بعد از این بحث میریم منتقل میشیم به بحث تمایز وجود و ماهیت در فلسفه قرون وسطا و اونجا ببینیم ضرورت اگزیستانس خودش رو چگونه بر ما آشکار میکنه. خب فعلا پس تا اینجا با اجازتون من بحث رو نگه میدارم. امیدوارم که یه مقدار محصل و روشن شده باشه نسبت به متن که خودتون خوندید و حالا اگر نکته ای سوالی ملاحظه هست بفرمایید خدمتتون هست.
استاد صدای من رو دارید؟
بله بفرمایید.
استاد اونجایی که شما در خصوص هستی شناسی سوژه گفتید هستی سوژه در تاریکی رها مانده و کلن این بحثی که انگار به نظر میرسه که یک دیستراکسیونه از در واقع به تعبیر خود هایدگر از سنت گذشته و انتولوژی گذشته، میخواستم ببینم تفاوت دیستراکسیون با توجه به این چیزهایی که ما تا اینجا گفتیم با آفبونگ هگلی چیه؟ چون من تفاوت زیادی رو ما بین این دوتا هنوز درک نکردم.
خب اگه میشه خودتون لطفاً یه توضیح بدید که آفبونگ هگلی رو به چه معنا میفهمید که تمایزش درک نمیشه، بعد من بر اساس اون بتونم توضیح بدم.
به طور کلی همین که در واقع انگار نفی کردن گذشته همزمان با اینکه طرح نوعی رو در واقع قرار میده، یعنی همچنان که گذشته رو داره نفی میکنه و طرح نوعی رو هم در قرار میده، اما کلن اون گذشته رو در واقع ازش گسست نمیکنه و جنبه مثبتش رو از بین نمیبره. به این معنا.
آها درست، بله متوجه شدم. ممنون از سوالتون. بله خب به یک تعبیر یعنی آفبونگ دیالکتیک هگلی رو شما در سیاق شیوه تفسیر تاریخ فلسفه مراد میکنید و بحثی که هگل در فکر کنم بله هم مقدمه تاریخ فلسفهش در مورد شیوه تفسیر خودش داره، از این جهت بله خیلی نزدیک است به کاری که هایدگر میکنه. کار هایدگر به هگل نزدیکه از این جهت که در واقع نقد تاریخ فلسفه و طرح نظریه جدید به معنی رد کردن نیست و این جمله کاملا بین هگل و هایدگر مشترکه که ما در فلسفه و در تفسیر فلسفی تاریخ فلسفه و مسائل فلسفی اساساً به تعبیر خودشون ویدالیگن یعنی رد کردن به معنی ترد کردن و کنار گذاشتن به کلی نداریم، به خاطر اینکه مسئله فلسفی در وحدت خودش همواره یک و همانه و یک مسئله است و کاری که ما داریم میکنیم اینه که وجوه مختلف مسئله رو بتونیم باز بکنیم و هر بار همون مسئله واحد رو با دید بنیانگذارانه تری و آغازین تری بتونیم از نو تر بکنیم. در مورد این مفهوم دستروکسیون یا دیستراکشن هایدگر، مفهوم واسازی که بعد به معنای دیگری دکنستروکسیون دریدا از روی این ساخته شده و از هم تمایز اونتولوژیک هایدگر استفاده میکنه و هم به شیوه دیگری از دیالکتیک هگل، حالا اون یه بحث علایده. در مورد دستروکسیون هایدگر بحث دقیقا اینه و این شیوه در واقع واسازانه یا شیوه دیستراکتیو هایدگر رو تا اینجا اگر دنبال کرده باشید کاملا مشخص میشه. به این شیوه هست که هایدگر اون مفاهیم بنیادین نظریه های هستی شناختی رو اخذ میکنه و این رو به یک صراحت مفهومی میرسونه در وهله اول تا اینکه ما متوجه بشیم از چه حیث این در وهله نخست یک آموزه اونتولوژیک است و یک سخنی درباره فهم وجود موجود داره میده، چون ما به صورت صریح مثلا اینجا در نقد عقل محض کانت ما یک فصل و یک بابی به عنوان اونتولوژیک نداریم و بحث اونتولوژی و بحث از اگزیستانس ببینید چقدر استطرادی به این شکل در نقد عقل محض کانت اومده. پس اولین کار های دیگه اینه که این رو عکس میکنه و بهش یک صراحت مفهومی میبخشه تا اون رو صریحا هم بیاره به منزله فهم وجود موجود و مسئله اونتولوژی تر بکنه. بعد کاری که انجام میده اینه که این فهم رو میاره از خواستگاهاش و از مفاهیمی که در خواستگاه و در بنیاد این هستن منتها به صورت نامسرح رها شدن، از اینها پرسش میکنه و در پرسشگری نسبت به اینها این مفاهیم به تعبیر خودش باز میکنه و تحلیل میکنه، یا چون مفهوم تخریب میتونه گمراه کننده باشه به معنی رد و طرد نیست، تخریب که بزنه خراب کنه، اینها رو باز میکنه به شیوهی که اون سرچشمه و آغازگاه نامسترهی که در کار بوده که باعث این شیوه طرح در واقع فهم وجود میشده اون رو بتونه برای ما به دید بیاره و به این شیوه اون رو به خواستگاه برمیگردونه که اون رو بیاره در نسبت قرار بده با نحوه وجودی که این وجود نحوه وجود بنیادین برای هر گونه وجود شناسی هست. یعنی این رو برمیگردونه به یک ایده هستی شناسی بنیادین و اون چیه؟ همین مفهوم اگزیستانس یا دازاین یا نحوه وجود دازاینه. و این رو هم برمیگردونه به اینکه امکان اون به تعبیر خودش دای دازاین، یعنی اون گشودگی نخستینی که باعث این نحوه وجود شده چیه. و با این کار در واقع به تعبیر شما درسته، یعنی هم حفظ میکنه طرح مسئله اون فیلسوف رو و هم اون رو به شیوهی نقض میکنه و با این نقضش حفظ میکنه و هم مرحله بالاتری در واقع ارتقا میده. این از این جهت با این تلقی کلی که طرح کردید از آفری بونگ هگل در واقع همراهی داره. منتها تمایز در چیه؟ تمایز در اینه که عرض شود که هگل این مفهوم آفری بونگ رو یک تلقی فلسفی و دیالکتیکی خاص ازش داره، یعنی این رو میخواد منتهی بکنه به سمت روح مطلق یا ایده مطلق به عنوان تحقق تام این که ما هر گونه جوهریت رو ذیل سوبژکتیویته سوژه داریم میفهمیم و این رو یک مسیر پیشرفت ضروری در تاریخ فلسفه میدونه. این عناصر دیگه در تفسیر هایدگر از عرض شود که تاریخ فلسفه به این شکل نیست. حالا اگر خواستید یک بحثی هایدگر داره در اون کتاب آیدنتیتی و دیفرنس، در اونجا در یک فصلی که حالا باید دقیق نگاه بکنم اگر شما رو صفحه خواستید در متن آلمانی، در جایی کاملا تفسیر خودش از تاریخ فلسفه و تاریخ اونتولوژی رو مرزبندی میکنه با تفسیر هگل و نقاط اشتراک و نقاط تمایز خودش رو مثل یک جدول مانندی میکشه و اینها رو توضیح میده و اونم خیلی جالب هست، میتونید بهش رجوع بکنید. متأسفانه البته با این تذکر که این بحث هایدگر مربوط به اندیشه متأخرش و اون گشت فکری و حالا تفصیلایی که در اونجا هست براش رخ داده، این بحثی که ما فعلا میکنیم در چارچوب در واقع دیستراکشنی که در هستی شناسی بنیادین و ذیل مفاهیم اصلی کتاب و وجود و زمان داره برای هایدگر شکل می‌گیره. حالا در این حد فکر می‌کنم که الان این توضیح کفایت بکنه، ولی در جای خودش اینم یک بحث مستقل و مفصلی. خواهش میکنم بفرمایید، یک سوال دیگه هست بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ببخشید من اینو مثلا کم جلوتر بپرسم، ولی الان که به در واقع سوال مربوط شد، من توی همین این در واقع تلاشی و لایه برداری عناصر و اوج فرفولگونگ، اون ترجمه‌اش الان یادم نمیاد، اون این سه تا رو یادمه توی فکر کنم بند 6 فکر می‌کنم هم چیزی خوندم. بعد اینو می‌خواستم ببینم که این کاری که تو متن هم داره می‌کنه، می‌تونیم این سه تا در واقع قسمت رو روش پیاده کنیم و ببینیم مثلا بگیم از اینجا تا اینجا داره تلاشی انجام میده، مثلا اینجا داره لایه برداری عناصر می‌کنه، مثلا این قسمتش میشه اون ارجاع به گذشته مثلا.
بله ممنونم، متوجه شدم سوالتون رو. بله ببینید، یه بحث مهم در مقدمه میارم بند 6 که فرمودید در مورد روش کار و روش پدیدارشناسی و سه مفهوم مهم رو در کار میاره. اول مفهوم ریداکشن یا ردوکسیون، بعد مفهوم اگر اشتباه نکنم حالا بعد به مطرح جو مفهوم کانستراکشن و کنستروکسیون و بعد مفهوم دستروکسیون یا دیستراکشن. و میگه که در واقع کار پدیدارشناسی هستی شناختی که کار خود هایدگر هست همزمان با این ستا داره پیش میره. اون مفهوم ریداکشن که بعد تمایز میده با فهم هوسرل به این معنیه که ما بتونیم یک عطف نظر یا یک چرخش نگاهی داشته باشیم به سمت مسئله اونتولوژی، یعنی اون بر اساس در واقع همین تمایز اونتولوژیک که هنوز ما به تفصیل ترش نکردیم شکل میگیره. یعنی اینکه ما از توجه به خود موجود توجه رو برگردونیم و این رو ریدیوس بکنیم، بازگردونیم، ارجاع بدیم به چی؟ به فهم وجود موجود. و بعد در مورد وجود موجود ما باید در واقع این رو به صراحت مفهومی در بیاریم و برایش مفهوم سازی بکنیم. اینجا در واقع اون عنصر دوم در کار میاد. و بعد برای اینکه این ریداکشن و کانستراکشن رو بتونیم به محک بزنیم و این رو به صراحت در بیاریم به لحاظ مفهوم پردازی فلسفی، این رو باید از مسیر در واقع دیستراکشن تاریخ اونتولوژی پیش بگیریم. و این سومین کاری هست که به صراحت هایدگر داره در اینجا انجام میده. یعنی اول سراغ کانت میره، بعد سراغ قرون وسطا میره، بعد سراغ دکارت میره و یکی یکی اینها رو در واقع داره واسازی میکنه، دیستراکشن داره در موردش انجام میده. حالا در این واسازی داره چیکار میکنه هایدگر؟ دقیقاً اون دوتا مرحله اول رو داره انجام میده. یعنی اول یک ریداکشن انجام میده به سوی مفهوم وجود. دیدیم در تز کانت همین که هایدگر دست میگذاره روی این که وجود مفهوم رئال نیست، در همین جا ریداکشن داره صورت میگیره. یعنی ما اینجا در مقام یک حمل و یک بحث درباره موجودات و ماهیات نیستیم، بحث داره درباره وجود شکل میگیره. و در ادامه هم خواهیم دید از مدرکیت و مکشوف بودن، ادراک شدگی و کشف شدگی موجود، بحث رو ریدیوس میکنه به سمت فهم وجود، یعنی عنصر ادراک پذیری و اون گشودگی نخستینی که ادراک رو داره ممکن میکنه. این اون ریداکشن هست، یعنی برمیگردونه بحث رو به سمت وجود. و بعد وقتی که این رو به دست آورد، حالا این مفهوم وجود رو باید براش مفهوم سازی بکنه. مفهوم اگزیستنس رو که در این جلسه دیدیم، این در واقع جزئی از اون بخش دوم کار هایدگر هست و کل این بحث در چارچوب یک دیستراکشن داره صورت میگیره. یعنی همینجا این بحثش روی کانت یک نمونه خیلی خوبی که چگونه در هم تنیدگی این سه عنصر و سه مرحله در واقع کار تحلیل پدیدارشناختی رو با هم هایدگر داره پیش میبره. منتها به معنی اخصش و سیستماتیکش اینجا کل بحث در واقع دیستراکشنه. یعنی در این اینکه اینا همزمان این سه مرحله دارن با هم صورت میگیرن، میشه اینطور گفت که هایدگر چون این درس گفتار مسائل بنیادین پدیدارشناسی رو بعدها میگه، این در واقع ادامه کتاب وجود و زمانه و ما اگر رجوع بکنیم به کتاب وجود و زمان میبینیم که در اونجا به یک تعبیر این ریداکشن و کانستراکشن داره مقدماتش فراهم میشه و طرح میشه و این فصل دیستراکشنش در کتاب وجود و زمان بر اساس اون طرحی که در فهرست اولیه‌اش هایدگر میده ناگفته میمونه و نانوشته و منتقل میشه به این کتابی که الان ما داریم میخونیم. یعنی شما روی بند 8 مقدمه وجود و زمان که هایدگر فهرست کامل دو جلد این کتاب رو میده که جلد دومش هرگز منتشر نشد، وقتی رو فهرست اون جلد دوم نگاه بکنید عملا مطالب و محتواش در این درس گفتار فعلی آمده و منعکس شده و به این ترتیب این فصل مربوط به دیستراکشن هست در کارهای دیگه. منتها از سمت دیگه در این سه تا مرحله اینا همه در دل هم تنیده شدن و اینا با یکدیگر دارن پیش میرن. یعنی ما همزمان در کتاب وجود و زمان ارجاعات مدام به تاریخ فلسفه و دیستراکشن فیلسوفان رو میبینیم و همزمان در اینجا هم که بحث یک بحث دیستراکتیو در مورد کانت و بعد قرون وسطا اینا هست، همزمان مدام داریم اون ریداکشن و کانستراکشن رو هم با هم ملاحظه میکنیم. و این در واقع نمونه عینی از همون توضیحی که در بند 6 فرمودید هایدگر میاره و از این جهت کاملا درست نکته‌ای که اشاره بهش کردید. حالا فعلا در همین حد توضیح به نظر میرسه.
خیلی ممنون، مرسی.
خواهش میکنم. باز اگر سوالی هست من در خدمتون هستم، بفرمایید. خب اگر که برای این جلسه احیانا سوالی نیست، ما این رو منتقل میکنیم به بحث رو منتقل میکنیم به جلسه آینده و امیدوارم که جلسه آینده فرصت بکنیم که این بحث رو یک جنبندی بکنیم و بعد منتقل بشیم به فلسفه قرون وسطا. اگر هم حالا بر حسب یک ساعت زمانی که تعیین میکنیم نتونستیم جنبندی کامل کنیم، خصوصا با توجه بحثی که من از کتاب وجود و زمان هم میخوام بیارم، باز میفته برای جلسه بعدش. از این جهت در واقع استقراری و الزامی نداریم که همه چیز رو در یک جلسه جمع کنیم. خب پس اون بند فکر میکنم 44 بود اگه اشتباه نکنم که عرض کردم از کتاب وجود و زمان، اون رو هم نگاه بکنید. نه ببخشید، بند 43، بند 43 رو نگاه بکنید. حالا خیلی مفاهیمش و اصطلاحاتش چون ناظر به فصل‌های قبلی کتاب است ممکنه مقدار مبهم و گیج کننده باشه، ولی اون لمه اصلی توضیحش درباره رئالیسم و ایدئالیسم رو بیشتر مقصودم است. اون رو دنبال بکنید ببینید که چقدر میتونید باش ارتباط برقرار کنید و در جلسه یا جلسه آینده در موردش بحث میکنیم به خواست خودم. خب دیگه بیشتر از این تفصیل و تحصیل نمیدم. امیدوارم که سلامت باشید و مسئول باشید از ابتلا و بلایا و بیماری ها و آرزوی موفقیت دارم. پیشا پیشم تشکر میکنم بابت این زحمت ارسال فایل در گروه. خدا نگهدار. Created with free version for non-commercial use.